بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1398، جلسه 97، قسمت 52، صفحه 300. الدليل على حجية الشهرة الفتوائية. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم، ووفقنا للتفاهم والتفهيم. دوستان، در کتاب شریف الاساس ما عرض شد که یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه داریم. بحث ما رسید به باب سوم، باب ادله ظنیه. قرار شد 4 مورد از ادله‌ای که مفید ظن به حکم شرعی هستند رو بررسی کنیم، ببینیم آیا دلیلی بر حجیت اونها وجود دارد یا وجود ندارد. ظواهر رو بحث کردیم، پذیرفتیم که حجیت شرعی دارد. خبر واحد رو بحث کردیم، پذیرفتیم که حجیت شرعی دارد. اجماع منقول به خبر واحد رو هم بحث کردیم با یه تفصیلاتی. بحث ما رسید به شهرت. شهرتی که ما در اینجا بحث میکنیم، منظور ما شهرت فتوایی است. در جلسه قبلی عرض شد که شهرت، ما شهرت روایی داریم، شهرت عملی داریم و شهرت فتوایی. شهرت روایی جزء مرجحات باب تعارض بود. 2 خبر وقت تعارض می کردن، اگر یکیشون شهرت روایی می داشت، ترجیح داشت بر دیگری. شهرت عملی هم عرض شد سابقا که موجب جبران ضعف سند، کاربردش اونجاست. حالا بحث ما در شهرت فتوایی است. عرض کردیم شهرت فتوایی یعنی چی؟ یعنی در یک فرع فقهی ما می گردیم می بینیم آیه و روایتی نداریم، آیا و روایت معتبری نداریم، اما مشهور فتوا دادن. فرض بفرمایید نماز خوندن به سمت صورت انسان، کسی خوابیده، شما به سمت صورت اون نماز بخونید. این وقتی تو ادله شما بگردید میبینید ما دلیلی برای این مسئله نداریم، در روایات، در آیات سندی برای این فتوا نداریم، ولی مشهور فقها فتوا به کراهت دادن. خب شما به عنوان یک مجتهد تازه نفس و تازه وارد گود اجتهاد شدید، اینجا باید چیکار کنید؟ آیا به صرف اینکه ما روایتی نداریم باید برید سراغ اصول عملیه، یا یعنی نمیتونید طبق اون فتوایی که مشهور دادن شما فتوا بدید؟ اگر ما بتونیم حجیت و اعتبار شهرت فتوایی رو ثابت کنیم، شما هم باید به مؤدای شهرت فتوا بدید. همونی که مشهور فتوا دادن، شما هم همون فتوا رو بدید. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که شهرت فتوایی اعتبار و حجیت شرعی ندارد، جزء امارات معتبره نیست، اون موقع باید برید وارد اصول عملیه بشید. عرض شد که آیت الله سبحانی از مرحوم آیت الله بروجردی نقل کردند که ما تقریباً 90 تا فرع فقهی داریم که اینها دلیلی جز شهرت فتوایی نداره. اگر ما شهرت فتوایی رو قبول کنیم، ما هم در این 90 مسئله به آنچه مشهور فتوا دادن فتوا می دهیم. اما اگر شهرت فتوایی رو معتبر ندانیم، ما در این مسئله باید به اصول عملی مراجعه کنیم، تکلیف رو اونجا روشن کنیم. این خلاصه ای از بحث جلسه قبلی بود که به لطف خدا گذشت. خب عرض کردیم نظر منسوب به مشهور در این مسئله عدم حجیته، یعنی منسوب است به مشهور که شهرت فتوایی حجت نیست. حالا دوستان میخوایم وارد ادله بشیم. کسانی که شهرت رو معتبر میدانند مثل شهید اول، اینها دلیلشون برای حجیت شهرت چیه؟ در متن کتاب دو تا دلیل برای حجیت شهرت گفته شده. البته در نهایت یه دلیل و مایی هم میارن که مجموعا میشه 2 به علاوه 1. ما در تعلیقی که به لطف خدا بر الاساس نگاشتیم، در اونجا در حاشیه یکی دو تا دلیل دیگر رو هم ذکر کردیم. پس ادله حجیت شهرت بیش از اینها یک در کتاب اومد. ببینیم تا اینجا. و کیف ما کان فالمهم ان نتعرض لادله المساله فنقول. ایشون میفرماید از این اختلاف نظر بگذریم، آنچه مهم است بیان ادله مسئله است. پس میگوییم دلیل بر حجیت شهرت فتوایی، قد استدل علی حجیت شهرت الفتوایی به وجوه، استدلال شده بر اعتبار و حجیت شهرت فتوایی به چند وجه. نذکر اثنین منها، دو تا از اونها رو ما ذکر میکنیم. روی اثنین بنویسید 2 به اضافه 1. عرض کردیم یه مطلبی رو مصنف در پایان میگن که اون رو میشه به عنوان استدلال سوم هم پذیرفت. خب استدلال اول اینی که آقا دقت کنید، ظن حاصل از شهرت فتواییه. شما گفتید شهرت فتوایی جز زنونه، ظنی که حاصل میشه از شهرت فتواییه به مراتب قوی تر است از ظنی که حاصل میشه از خبر واحد. این یه مقدمه. مقدمه دوم، اگر ما خبر واحد رو پذیرفتیم اعتبار و حجیتش رو، باید اعتبار و حجیت شهرت رو بپذیریم به طریق اولا. پس این استدلال اول ما تمسک به اولویته. یا آقا ظن حاصل از شهرت فتوایی قوی تر از ظن حاصل از خبر واحد است، از طرفی ما خبر واحد رو پذیرفتیم، پس باید شهرت را هم بپذیریم. چرا؟ چون این در افاده زن از خبر واحد قوی تره. ببینیم با هم. الاول ان الظن الحاصل من شهرت الفتوائیه اقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد. ظنی که حاصل می شود از شهرت فتوایی قوی تر است از ظنی که حاصل می شود از خبر واحد. خب به چه بیان قوی تره؟ به این بیان که دقت کنید، در خبر واحد یه نفر میاد به شما خبر میده، اما در شهرت فتوایی عده کثیری از فقها نسبت به مسئله فتوا داده. خب گمانی که برای انسان به این که این مطلبی که فقها فتوا دادن حکم شرعی باشه، این گمان قوی تر است از اون گمانی که حاصل می شود از اخبار یک نفر از معصوم. این مقدمه اول استدلال. اصل استدلال هم دوستان، استدلال از مرحوم شهید اول بر حجیت شهرت در کتاب از ذکرا جلد 1 صفحه 52. پس این استدلال مال شهید اوله. مقدمه بعدی استدلال. ولو کان خبر الواحد حجتن لکانت شهرت و اولا بالحجیه. اگر خبر واحد حجت باشد، شهرت اولاست به حجیت از خبر واحد. چرا اولاست؟ دلیل اولویت چیه؟ لأقواییت حصول زن منها. چون حصول زن در شهرت قوی تر است از حصول زن در خبر واحد. خب این استدلالیه که عرض کردیم از شهید اول نقش. جناب مصنف دو تا اشکال به این استدلال دارن. ایشون میفرمان نگاه کنید، مقدمه اول استدلال این بود که زن حاصل از شهرت قوی تر است از زن حاصل از خبر واحد. مصنف میگه این برای ما مسلم نیست، این اقواییت زن برای ما مسلم نیست، قطعی نیست. چرا؟ چون زنی که حاصل میشه از خبر واحد زن نیست که منشأش حسیه، ظن حاصل از خبر واحد منشأش حسیه، اما ظنی که حاصل می شود از شهرت ظن حدسیه. او آقایی که میاد برای ما روایت نقل میکنه، مثلا زراره نقل کرده از امام صادق، او از امام صادق شنیده و داره برای ما نقل میکنه، یا از یه راوی قبل از خودش شنیده، اون از امام شنیده. ظن حاصل از خبر واحد محصول شنیده ها و دیده هاست، اما ظن حاصل از شهرت، خاطرتون هست که در اجماع ما نهایتا پذیرفتیم که اجماع حدسن کاشف از حکم شرعیه. خاطرتون هست در اجماع ما گفتیم اجماع به خودی خود اعتبار ندارد، اجماع در صورتی معتبر است که کاشف از حکم شرعی باشد. نظر مشهور متأخرین این بود که اجماع کاشف است از حکم شرعی به روش حدس. خب در ما نحن فی دوستان شهرت، اجماع یعنی همه علما، شهرت یعنی کثیر من العلماء، شهرت به مراتب از اجماع ضعیف‌تره. از شهرت هم ملاکش در کشف از حکم شرعی روی همون حدس میچرخه. پس اگر از شهرت زنده به حکم شرعی حاصل بشه، زنش حدسیه. و اینکه زن حدسی قوی تر از زن حسی باشه، این مسلم نیست که ما به صورت قاعده کلی بگیم بله، زن حاصل از شهرت قوی تر است از زن حاصل از خبر واحد. مصنف هم نفرموده که همیشه زن حسی قوی تر از زن حدسیه، گفته گاهی زن حسی قوی تر از زن حدسیه، به صورت قاعده کلی نمیشه گفت. اون مدعی که شهید اول بود به صورت قاعده کلی و مطلق فرمود همیشه زن حاصل از شهرت از زن حاصل از خبر همیشه قوی تره. ایشون میگه این همیشگیش برای ما مسلم نیست. ببینیم اشکال اول. و یرد علیه، اولا وارد میشود اشکال بر این نظریه، اولا به این صورت ان اقوائیت الظن فی الشهره من خبر الواحده اول الکلام، قوی تر بودن زن در شهرت نسبت به زنی حاصل از خبر واحد، این اول بحثه، خود جای بحث داره، مسلم نیست. فان الظن الحاصل من الحس قد یکون اقوا من الحدس، زنی که حاصل می شود از حس، روش بنویسید، مثل زن حاصل از خبر واحد، گاهی می باشد قوی تر از حدس. زیر قد یکون خط بکشید، دقت کنید، مصنف هم نفرموده همیشه زن حسی قوی تره، گفته گاهی قوی تره، یعنی کلیت حرف شهید رو زیر سوال بود. اگر ما برگردیم برای اینکه اشکال دوم مصنف روشن بشه، اگر ما برگردیم استدلال شهید رو بازخوانی کنیم، شهید فرمود که زنی که توی شهرت حاصل میشه قوی تر از زن خبر واحد، چون ما خبر واحد رو پذیرفتیم پس باید این رو هم بپذیریم. یعنی اساس استدلال شهید بر اینه که حجیت خبر واحد دلیلش چی بوده؟ ما خبر واحد رو چرا پذیرفتیم؟ به خاطر اینکه مفید زن بود. خب اینجا زنش قوی تر. بحث ما اینه که کی گفته ما خبر واحد رو چون ظنیه پذیرفتیم؟ خیلی چیزها ظنیان. ما اگر خبر واحد رو معتبر دانستیم، صرفاً به خاطر این نبود که مفید ظنه، به خاطر این بود که ظنی بود که شارع پشتش رو امضا کرده بود، شارع بهش اعتبار بخشیده بود، و الا قیاس هم مفید ظنه. چرا ما قیاس رو نمیپذیریم؟ مگر ما بنامون اینه که هر چیزی مفید زن بود بپذیریم؟ نه. پس زن به تنهایی دلیل حجیت نیست که ما بگیم حالا چون این زن در شهرت قوی تره بس ما باید شهرت رو به طریق اولا بپذیریم. ببینید؟ و ثانیاً اشکال دوم، انه لا یعلم ان منات العمل به خبر الواحد هو حصول الزن فیه فقط. لا یعلم یعنی قطعی نیست، مسلم نیست که منات یعنی ملاک عمل به خبر واحد همان حصول زن باشد در خبر واحد فقط. نظر ما حالا حصول زن مهمه، چون اگر خبر واحد مفید زن نمی بود ما نمی بودیم باب ادله زنی ازش بحث کنیم، ولی این که تنها ملاکش این باشه این برای ما قطعی نیست. ولعله کان حکمتا لا علتا، چه بسا بشه گفت حصول زن علت نیست، حکمته. انشاءالله در آینده در باب پنجم، در باب امارات غیر معتبره، فرق علت و حکمت رو خواهیم گفت. دوستان، حکمت یعنی فلسفه عمل. ممکن علت باشد، ممکن علت نباشد. بود و نبود حکم دائر مدار علت است، نه دائر مدار حکمت. مثلا فرض بفرمایید شارع مقدس فرموده به اصطلاح زن اگر طلاق گرفت باید یه مدتی عده نگه داره. ما میگیم خب چرا عده نگه داره؟ برای اینکه اختلاط میاه پیش نیاد. این خانم اگه بلا فاصله بره ازدواج کنه، به اصطلاح معلوم نمیشه که این بچه که به دنیا میاد از شوهر قبلی یا از شوهر جدیده. لازم باید مدتی صبر کنه تا اگر بچه از شوهر قبلی هست این ظاهر بشه. خب اگر ما بگیم این علت، خب امروزه شاید با آزمایش های ژنتیکی و آزمایش DNA بشه فهمید این بچه که به دنیا میاد بچه شوهر جدیده یا شوهر قدیمه. اگر ما این مطلب یعنی جلوگیری از اختلاط میاه رو علت حکم به عده نگه داشتن بدانیم، در نتیجه باید بگیم حالا که آزمایش های ژنتیکی این مسئله رو روشن میکنه دیگه نیازی به عده نگه داشتن نیست. ولی فقها معتقدن که این فلسفه از این حکمته. ممکنه حکمت‌های دیگری هم داشته باشه که از ما مغفول مونده. لذا میگن حکم دائر مدار علت است، نه دائر مدار حکمت. در ما نحن فی هم این که ما خبر واحد رو پذیرفتیم، بله زنی بودنش دخیله، ولی این که این تمام العله باشد برای ما محرز نیست. تنها علت این که شارع به خبر واحد اعتبار بخشیده، تنها علتش این باشه که چون مفید زن بوده بهش اعتبار داده، که حالا ما بگیم شهرت همچون مفید زنه پس اینم اعتبار باید داشته باشه به طریق اولا. نه، این برای ما محرز نیست. بله به عنوان یه حکمت میپذیریم این رو. و لعله زمیرش برمیگرده به حصول زن. شاید به تمام گفت که حصول زن حکمت است نه علت. فلا یمکن التعدی منه الی غیره. پس تعدی از خبر واحد به غیر خبر واحد صحیح نیست. این ضمیر منهو برمیگرده به خبر واحد، ضمیر غیرهی هم برمیگرده به خبر واحد. یعنی ما نمیتونیم اعتبار رو از خبر واحد سرایت بدیم به شهرت فتوایی. این استدلال اول بر حجیت شهرت و دوتا ردی که مصنف بر دوتا مقدمه این استدلال انجام داد. دوستان، استدلال اول استدلال تمسک به اولویت قطعی بود. استدلال دوم پشتش بنویسید استدلال روایی. قائلین به حجیت شهرت تمسک کردن به یک روایتی. اون روایت چیه؟ روایتی است که علامه به صورت مرسل از زراره نقل کرده، زراره هم از امام باقر علیه السلام. ببینیم روایت رو. از ثانی ما روی علامتو، یعنی علامه حلی رضوان الله علیه، مرسلن یعنی بدون ذکر سند، یعنی فاصله بین خودش تا زراره رو با اسم راوی ها پر نکرده. عن زراره غیر منصرفه، چون علمیت داره تای تأنیث داره، میشه عن زراره تبن حین. قال سألت الباقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، چی گفتم به حضرت؟ فقلت جعلت فداک، جانم به قربان شما، یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ. یه موقعی دو تا خبر یا دو تا حدیث متعارض از شما به دست ما میرسه، ما میمونیم کدومی که از این دو تا رو قبول کنیم؟ اینا با هم تعارض دارن، با هم ناسازگارن. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود یا زرارتو خوز، زیر خوز خط بکشید، خوز به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ نادر. ای زراره، به آنچه مشهور بین اصحاب است عمل کن و روایت شاذ و نادر را رها کن. الحدیث، الحدیث یعنی این حدیث ادامه داره، و ما مقداری از حدیث رو نقل کردیم. فکر نکنید حدیث همش همینه. مثل اینکه در باره ادامه نقل قول ها وقتی نقل قول ادامه داشته باشه ما ادامهش رو نخواهیم نقل کنیم، آخرش می نویسن الخ، یعنی الى آخر الکلام، یعنی کلام ادامه. خب این روایت چطور میشه به این روایت استدلال کرد؟ میگن نگاه کن، امام به زراره گفت زراره به چی عمل کن؟ خود فعل امر ظهور در وجوب داره. زراره باید به آنچه مشهور است عمل کنی. خود به ما اشتهر بین از مقید هم نشده که این شهرت روایی باشد یا فتوایی. گفته به مشهور عمل کن. خب قیدی هم نداره. به مشهور روایتن، به مشهور فتوان، چه شهرت روایی چه شهرت فتوایی. پس به اطلاق این عبارت میشه تمسک کرد و شهرت فتوایی رو استفاده کرد، چه اینکه دلالت بر حجیت شهرت روایی هم دارد. فان اطلاق قوله علیه السلام خذ بما اشتهر بین اصحابک یدل علی حجیت مطلق الشهرات بین اصحابنا. اطلاق این فرمایش امام که فرمود عمل کن به آنچه مشهور است بین اصحاب، دلالت می کند بر حجیت تمام انواع شهرت هایی که بین اصحاب وجود دارد. جلوش بنویسید اعم از شهرت روایی و شهرت فتوایی. خب این استدلال استدلال خوبی بود و تمسکی به یک روایت بود. جناب مصنف دوستان دو تا اشکال بر این استدلال دارن. اشکال اولشون اشکال سندیه، اشکال دومشون اشکال دلالیه، به محتوا و مضمون اشکال دارن. اشکال اولشون که اشکال سندیه اینی که آقا این روایت ضعیف السنده، علت ضعفش هم اینی که روایت مرسل است، چون مرحوم علامه حلی متوفای 726 هجری قمریه، زرارت ابن اعین الشیبانی متوفای حوالی 150 هجری قمری. خب دقت داشته باشید 726 تا 150 حدود 600 سال بین اینها فاصله است. اصلا امکان نداره علامه مستقیما از زراره نقل کنه. بنابراین قطعا بین علامه و زراره چند نفر بودن که اسم اونها ذکر نشده و سند دچار بریدگیه و مرسل، روایت مرسل هم اعتباری نداره. و یرد علیه اولا انه یکون ضعیفا سندا لارسالی. اشکال وارد می شود بر این استدلال، اولا روش می شود اشکال سندی. انه یعنی این خبر ضعیف است سندا، چرا؟ به خاطر مرسل بودن. دوستان دقت داشته باشید ما در مورد سند این حدیث که آیا واقعا معتبر یا معتبر نیست مفصل در تعلیق این رو توضیح داریم. باید بدانیم دوستان این روایت بله به لحاظ سندی ضعیف، علتش هم ارسال روایت. اما دوستان این روایت از بارزترین مصادیق جبران ضعف سند به وسیله عمل مشهوره. سابقا عرض کردیم که مشهور فقها اگر به روایتی عمل کنن فتوا بدن، اون روایت ضعف سندش جبران میشه. عرض شد عمل مشهور جابر ضعف سند. یکی از روایاتی که مشمول این قاعده است و مشهور طول تاریخ بهش عمل کردن و این عمل مشهور باعث میشه این ضعف سندش جبران بشه، همین روایته. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الاصول جلد 3 صفحه 477 فرمودن هذه الروایه من ابرز المصادیق لجبران ضعف السند به عمل المشهور. چون فقها به این روایت عمل کردن، تو باب تعارض این روایت رو معتبر میدونن، بهش عمل میکنن. شیخ انصاری هم در کتاب رسائل چاپ انتشارات اسلامی جلد 2 صفحه 776 ایشون میفرماید مشهور به این روایت عمل کردن. پس این روایت دوستان مشکل ضعف سندش رو با عمل مشهور میشه جبران کرد. پس اشکال اول رو میشه مرتفع دانست. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم که اشکال به اشکال دلالی هست، یه کاری با سند نداره. مصنف میفرماید نگاه کن آقا، ما همیشه جواب سوال امام رو، جواب رو با توجه به سوال باید تفسیر کنیم. نباید از حدود سوال خارج بشیم. سوال زراره از امام پیرامون دو روایت متعارضه. پس با توجه به اینکه سوال در مورد دو روایت متعارضه، این شهرتی که در جواب در کلام امام ذکر شده منظور شهرت رواییه، نه شهرت فتوایی. پس منظور از شهرت در جواب امام شهرت روایی است به قرینه سوال. ببینیم: و ثانیاً ان السائل یعنی زراره یسأل الامام علیه السلام عن الخبرین متعارضین. زراره سوال میکنه از امام در مورد دو خبر متعارض. فعجاب علیه السلام بالاخذ بالمشهور، امام گفته اونی که مشهور عمل کن. خب شهرت در باب روایت یعنی چی؟ یعنی شهرت روایت. والجواب انما یفسر علی اساس الموضوع المذکور فی السؤال، جواب تفسیر میشود بر اساس اون موضوعی که در سؤال اومده. ولا یتجاوز عن حدوده، جواب از حدود سوال تجاوز نمی کند. فلا یشمل الشهرت فی غیر الخبر، زیرا الشهرت فی غیر الخبر میشه شهرت روایی. ببخشید، شهرت در خبر رو میشه شهرت روایی، شهرت در غیر خبر یعنی غیر شهرت روایی. از زیر از شهرت فی غیر الخبر می‌رسید غیر شهرت روایی رو شامل نمیشه، مثل شهرت، مثل شهرت فتواییه. البته دوستان بعضی ها معتقدن شهرت فتوایی رو از این روایت به طرق دیگری قابل استنباط هست که توضیحاتش رو ما در تعلیقه عرض کردیم. علی ای حال مصنف این دوتا اشکال رو کرد و این نه استدلال اول رو پذیرفت نه استدلال دوم. تا اینجا نظر مصنف نسبت به حجیت شهرت فتوایی منتفیه. و الحاصل انه لم يدل دلیل على حجیت ظن الحاصل من الشهرت الفتوایی. خلاصه این که دلیلی ما نداریم که دلالت کنه بر اینکه ظنی که از شهرت فتوایی حاصل میشه حجت و معتبر است. خب این تا اینجا. البته در ادامه نظر مصنف یک اظهار نظر دیگری هم دارن. فقط یه نکته میمونه، این که در متن حدیث زراره سوال کرد یعتی انکم الخبران او الحدیثان، که چرا اینجوری گفته، آیا خبر و حدیث با هم فرقی دارن یا با هم فرقی ندارن. بعضی ها گفتن این تردید از خود راوی، یعنی زراره خاطرش نبوده که من به امام خبران گفتم یا حدیثان، به همین خاطر این دوتا رو با هم ذکر کرده، یعنی تردید از راوی بوده. این رو در حاشیه بر قوانین این وجه ذکر شده. بعضی هم گفتن خبر به روایتی میگن که نقل قول از پیامبر اکرم یا از انبیاء سابقین باشد یا نقل قول از خداوند متعال باشه. حدیث به معنای اونی که از ائمه نقل بشه. از خبر یعنی منقول از پیامبر یا انبیاء پیشین یا از خداوند. حدیث منظورش اونی که از ائمه نقل شده باشد. بعضی هم گفتن نه، خبر حدیث به اون چیزی میگن که از خود معصوم شنیده بشه، خبر اونه که با واسطه از امام نقل بشود. این هم وجوهی که پیرامون فرق بین حدیث و خبر گفته شد. خب جناب مصنف در ادامه میفرماید که یه نعم داره. نعم رو قبلا عرض کردیم برای استدراک. استدراک یعنی دفع توهمی که از عبارت ما قبل متولد میشه. مصنف فرمودند که حاصل این که ما دلیلی بر حجیت ظن حاصل از خبر و از شهرت فتوایی نداریم. خب اینجا این توهم حاصل میشه که پس ما دیگه رو شهرت فتوایی اصلا هیچ حسابی نمیتونیم باز کنیم. مصنف اینجا میاد میگه نه، این توهم درستی نیست. ممکنه ما قائل باشیم شهرت فتوایی می تواند کشف کند، خود شهرت حجت نیست، می تونه کشف کنه از وجود یک دلیل معتبری که به دست اونا رسیده به دست ما نرسیده. یعنی این که می بینین در یه مسئله فتوای مشهور هست، مشهور فتوا دادن، ما هرچی می گردیم روایت پیدا نمی کنیم، ممکنه واقعا روایتی در دست مشهور بوده که طبق اون فتوا دادن. شما میدونید مشهور خصوصا قدما چه موقع دست نمیکردن تو جیبشون رو در بیارن فتوا بدن، متعبد به نصوص بودن، فتوا میدادن بر اساس نصوص، به قیاس عمل نمیکردن و خیلی از به اصطلاح متعبد به روایات بودن. از این جهت ممکنه ما بگیم شهرت کاشف از وجود دلیلی است که اون دلیل معتبرم بوده، هم سندن و هم دلالتن هیچ مشکلی نداشته، این دلیل در دست قدما و مشهور بوده و بهش فتوا دادن، من تا به هر علتی به دست ما نرسیده. اگر ما این حرف رو بزنیم دوستان، این حرف به معنای حجیت شهرت نیست، چون اینجا دیگه شهرت حجت نیست، شهرت کاشف از حجته. شهرت میشه کاشف، اون دلیلی که در دست مشهور بوده طبقش فتوا دادن میشه منکشف. پس در حقیقت آنچه حجت است منکشف است نه کاشف. این بحث رو دوستان خاطرتون باشه در پایان بحث اجماع هم داشتیم. پس این اون حرفی که ما در اجماع زدیم، اجماع کاشف از وجود دلیل معتبری است که به دست مجمع این رسیده به دست ما نرسیده، همین حرف رو در مورد شهرت هم میتونیم بزنیم. ببینیم، نعم بله، لوکانت شهرت الفتوائیت و به حیث و تکشف و قطعن ان دلیل معتبر تامن صدورن و ظهورن فهی حجت من حیث المنکشف لل کاشف کما سبق مثله فی الاجماع. بله، اگر شهرت فتوایی به این صورت باشد که کشف قطعی کند از وجود دلیلی که معتبر است، معتبره یعنی چی؟ یعنی تام است صدورن، یعنی سندش مشکلی نداشته و ظهورن از حیث دلالت هم مشکلی نداشته، اگر بگیم شهرت فتوایی کاشف از وجودشون این دلیلی است، فهیه، پس شهرت حجت است، منتها از چه حیث حجت؟ من حیث المنکشف، از حیث منکشف نه از حیث کاشف. رو منکشف رو با فلشی به اون دلیل معتبر وصل کنیم، منکشف همون دلیل معتبر است، کاشف خود شهرته. میگه عین این استدلال ما در بحث اجماع قبلا داشتیم، آدرسش رو برمیگردید در حاشیه کتابتون یادداشت بکنید. خب مصنف وقتی این حرفو میزنه میگه خاطرتون هست در بحث اقوال در شهرت فتوایی ما یه نظر داشتیم، نظریه تفصیل بود. اون نظریه تفصیل میگفت شهرت بین قدما حجت، شهرت بین متأخرین حجت نیست. ایشون میگه چه بسا بشه اون قول رو به همین معنا تفسیر کرد، یعنی بگیم اونها که اومدن قائل به تفصیل بین شهرت قدما و متأخرین شدن، نظرشون رو همین بوده. چرا نظرشون رو این بوده؟ چون دوستان احتمال این که دلیلی در دست قدما بوده و به دست ما نرسید احتمالش هست، اما در مورد متأخرین چون این احتمالی نمیره، به همین خاطر ما باید بین قدما و متأخرین فرق بذاریم. پس شاید اون کسانی که بین قدما و متأخرین فرق گذاشتن که نظر سوم بود، توجهشون به این مطلب بوده، شهرت رو کاشف میدونستن از وجود دلیل، بعد با خودشون دو تا چارت ها کردن، دیدن که شهرت بخواد کاشف از وجود دلیل باشه، این کاشفیت در مورد قدما معنا داره اما در مورد متأخرین نداره. چون این احتمال که یه چیزی بوده و به دست ما نرسیده در مورد قدما هست اما در مورد متأخرین نیست. چرا نیست؟ چون هر چیزی که دست متأخرین بوده الان فی زمان هاذا موجوده. احتمالی که یه کتابی دلیلی در دست متأخرین بوده و به ما نرسیده احتمالش ضعیفه. ببینیم، و علیه بنابر این مبنا یحمل التفصیل بین شهرت الفتوایی بین القدما و غیره. بنابر این حرفی که ما در اخیراً زدیم حمل می شود، یعنی میشه توجیه کرد تفصیل بین شهرت فتوایی که تفصیل میداد بین شهرت قدما و غیر قدما. عرض کردیم این نظریه منسوب به از عبارات صاحب معالم قابل استنباط، مرحوم بروژردی هم همین نظر رو داشتن. چرا؟ فإن قربهم من زمن المعصوم علیه السلام جعلهم فی معرض الادله اکثر من المتأخر. این ضمیر قربهم و ضمیر جعلهم هر دو برمیگرده به قدما، چون نزدیک بودن قدما به زمان معصوم قرار داده آنها را در معرض ادله بیش از متأخرین، یعنی اونها نزدیکتر بودن به عصر معصوم، لذا احتمال اینکه روایتی به اونها بوده به دست ما نرسیده بیشتر. فاشتهار الحکم بینهم قد یکشف عن وجود دلیل وصل الیهم دوننا. پس مشهور شدن حکمی در بین قدما گاهی کشف میکند از وجود دلیلی که به اونها رسیده و به ما نرسیده. دقت کنید، زیر قد یک شفا خط میکشید. مصنف بازم نپذیرفت که هر شهرتی کاشف از وجود دلیل معتبره، فقط امکانش رو پذیرفت که امکان دارد شهرت کاشف باشد. حالا انشاءالله در ادامه بحث میخونیم. نظر نهایی مصنف اینه که شهرت می تواند کاشف باشد در حد امکان. لذا ایشون نمیگه شهرت فتوای بین قدما حجت است مطلقاً. ایشون میگه شهرتی وقتی به دست ما رسید، شهرت باید بررسی بشه. میخواد شهرت بین قدما باشه یا بین متأخرین، شهرت باید بررسی بشه. قرائن شواهد شما باید ببینیم. نه به صورت کلی میگیم شهرت هیچ اعتباری نداره، نه به صورت کلی میگیم شهرت کلن معتبره، و نه به صورت تفصیل میگیم شهرت قدما کلن معتبره، متأخرین کلن معتبر نیست. نه، ما هیچ کدوم از این نظرات رو نداریم. به نظر ما هر شهرتی باید جداگانه بررسی بشه. موردی ممکنه کاشف باشه، ممکنه کاشف نباشه. ببینیم. و مع هذا کلهی ربما یقال. دوستان، تا به حال حرف از این بود که قدما چون نزدیکن به عصر معصوم، پس احتمال داره دلیلی دست اونها بوده و دست ما نرسید. در مقابل بعضی ها مثل مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه، مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین، اینها فرمودن به نظر ما شهرت بین متأخرین از شهرت قدما خیلی اون بهتره. چرا میگن بهتره؟ میگن چون متأخرین ادق و نظرن و اکثر و تأملن هستن. متأخرین تأملاتشون دقیق تر از قدماست، تأملشون بیشتره. بالاخره زمان هرچی میگذره ذهنها دقیق تر میشه. شما اگه خاطرتون باشه اون زمانی که بچه ها شاید مثلا 10 سال مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش کلاس اول بودن، بابا آبداد میخوندن. اما الان فی زمان نهازا بچه ها از یه چیزایی سر در میارن، هنوز مدرسه نرفته، که خیلی بزرگترها از فهم اونها درمانده هستن. لذا امروزه یکی از مشکلاتی که والدین با بچه ها مواجهن اینه که بچه ها از والدین تو خیلی از امور جلوترن و والدین قدرت کنترل اونها رو ندارن. ذهنها تیزتر شده، استدلالها دقیقتر شده، مسائل پیچیده‌تر شده. لذا بعضی ها مثل مرحوم وحید بهبهانی و میرزا قمی فرمودن شهرت بین متأخرین ترجیح داره. ببینید. و مع هذا کله، با وجود همه حرفایی که زده شد، ربما یقال، چه بسا گفته می شود. خوش بنویسید، مرحوم وحید و میرزای قم، ربما یقال به ترجیح شهره بین المتأخرین. میگن شهرت بین المتأخرین بهتر از شهرت قدما است. چرا؟ لکونهم ادق نظرا و اکثر تأملا. چون ادق نظرا، دقت نظر بیشتری داشتن و تأمل بیشتری داشتن. متن عبارت مرحوم وحید بهبهانی و متن عبارت مرحوم میرزای قمی ما در حاشیه اینها رو ذکر کردیم. خب، البته مرحوم میرزای قمی میفرماید که گاهی ما شهرت قدما رو ترجیح میدیم، گاهی شهرت متأخرین رو ترجیح میدیم، گاهی هم اصلا شهرت رو به نظر ما اصل و اساسی اصلا نداره. حالا اجمالا یعنی میخوان بگن که اینجور نیست که همیشه شهرت قدما بهتر باشه، گاهی شهرت متأخرین بهتر. در ادامه توضیحی دارن که این توضیح در عبارت مرحوم میرزای قمی اومده. میفرماید فرب حامل فقهن الى من هو افقه. این رو اگر خاطرتون باشه در درسای قبلی خوندیم. این قسمتی از متن یک روایته در باب ادله حجت خبر واحد خوندیم. روایت رو که میخوندیم این عبارت بود: چه بسا کسی حامل فقه هست به یه نفر دیگه، ولی اون نفر آخر از خود اون طرف فقیه تره. ایشون میخواد بگه نگاه کنید، درسته که مطالب از طریق قدما به ما رسیده، ولی دلیل نمیشه که قدما فقیه تر از متأخرین باشند. چرا؟ چون خود روایت فرمود چه بسا کسی مطلب رو انتقال میده، انتقال دهنده فقاهتش کمتر از گیرنده باشه. پس میشه که ما بگیم قدما به اصطلاح متأخرین ممکنه افقه باشن از خود، اما هیچ بعدی نداره، چه اینکه این روایت هم میتونه مستند ما باشه. و علی هذا الاساس، بر این اساس، مصنف اینجا اسم کتاب رو هم آورده، و علی هذا الاساس مصنف میخواد نتیجه نهایی بگیره. یا آقا نگاه کنید، از این طرف شهرت قدما خب نزدیک به عصر معصوم بودن، از طرف دیگه متأخرین دقت ها و تأملات زیادتری داشتن، پس ما نمیتونیم یک کاسه قدما رو بپذیریم، یک کاسه یا متأخرین رو بپذیریم، یا کلا شهرت رو بپذیریم. به نظر ما هر شهرتی به دست شما رسید، نفیا و اثباتا نمیتونیم نظر بدیم، باید بررسی بشه، مورد به مورد باید بررسی بشه، ببینیم درجه کاشفیتش از دلیلی که دست اونها بوده به دست ما نرسید چقدر کاشف از حکم شرعیه، ولو به انضمام شواهد و قرائن. ممکن شواهد و قرائنی هم حاصل بشه این شهرت رو تقویت کنه. و علی هذا الاساس روش بنویسید نظر مصنف، از اینجا نظر مصنف شروع میشه. بنابراین اساس، فمن اللازم ان تدرس کل شهرت فی المسائل الفقهیه. این هذا الاساس رو میتونید دوستان تفسیرش رو بنویسید، بر این اساس که شهرت قدما نزدیکتر به عصر معصوم بوده اند و شهرتشان کاشف از وجود دلیل است، و از طرفی هم متأخرین اکثر و تأملا هستند، بر این اساس فمن اللازم، پس لازم است تدرس یعنی بررسی شود هر شهرتی در مسائل فقهی مستقلا، هر شهرتی باید مستقلا بررسی بشه، حتی تعلم درجت و کشفها عن الحکم الشرعی ولو بانضمام الشواهد الاخر فیها، تا اینکه دانسته شود درجه کشف شهرت از حکم شرعی ولو با ضمیمه شدن شواهد دیگری در شهرت، شواهد دیگری در فیها ضمیرش رو میتونید بزنید به مسئله، شواهد دیگری هم در اون مسئله برای ما جمع بشه. اگر خواستید مثال بنویسید شواهد دیگه مثل چی، شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. مثلا رفقا ما یه شهرت داریم، در کنارش اجماع منقولی هم داریم، پس شواهد رو بنویسید مانند وجود اجماع منقول در مسئله، یا وجود روایت ضعیفی که موافق با شهرت هست، و سه تا نقطه بذارید. دو تا مثال زدیم برای شواهد دیگه. خب دوستان، آنچه تا کنون گفته شد در مورد نفیان و اثباتن، ما گفتیم در مورد شهرتی بود که خود فقیه اون رو تحصیل کنه. خاطرتون هست تو اجماع ما میگفتیم اجماع رو یه موقعی خود فقیه میره تحصیل میکنه، کتاب ها رو میبینه، میبینه همه فقها نظرشون همین، یه موقعی خودش تحصیل نمیکنه، براش نقل میکنه. اون اولی میگفتیم اجماع محصل، به این دومی میگفتیم اجماع منقول. دوستان شهرت هم همینجوره، یه موقعی شما خودتون میرید نظر مراجع رو میبینید، به این نتیجه میرسید همه مراجع نظرشون فلان مسئله یه چیزه، میشه اجماع محصل. یه موقعی نه بررسی میکنیم این نظر همه نیست، این نظر اکثرشون اینه، این میشه شهرت محصله، که بهش شهرت محققه هم میگن. اما اگر این شهرت رو شما تحصیل نکردی، یکی رفت تحصیل کرد برای شما نقل کرد، میشه شهرت منقوله. حالا تا اینجا ما هرچی حرف زدیم پیرامون شهرت محصله یا شهرت محققه بود. شهرت منقوله دوستان همون جریاناتی که ما در بحث اجماع منقول داشتیم، همون حرفا اینجا هم هست. ببینیم هازا مطلب رو تا اینجا بگیر. ولا یخفا ان ما قلناه هو حکم الشهرت الفتوائیه التي حصلها الفقیه بنفسه و یعبر عنها بالشهرت المحققه. پوشیده نیست که آنچه گفته شد تا کنون حکم شهرت فتوائیه بود که تحصیل کند آن شهرت را فقیه خودش، که تعبیر می شود از آن به شهرت محققه، روش می رسید شهرت محصله. اینم یه اسم دیگه شه در معجم مفردات اصول فقه مقارن صفحه 170، این اسم دیگر رو هم برای شهرت محققه گفتند. ولکن اذا نقلت الیه و یقال لها الشهرت المنقوله فحکمها حکم الاجماع المنقول فی وجه الحجیه. اما اگر نقل شود شهرت برای آن فقیه که بهش میگن شهرت منقوله، حکمش حکم اجماع منقوله در وجه حجیت. هر دلیلی برای حجیت اجماع منقول آوردیم و هر نفیان و اثباتا در مورد شهرت منقولن، همون بیانات هست، فلاحظه، برو ببین، یعنی برو مطلب اجماع منقول رو یه بار دیگه متأمل ملاحظه کن و تأمل، تأمل کن. این و تأمل مصنف شاید حامل نکته ای باشد، یعنی میخواد بگی که شاید اون حرفها رو هم نشه در مورد شهرت زد، ما وجه تأملش رو یه وجهی رو در پاورقی در تعلیق عرض کردیم. خب شما خودتون هم تأمل کنید ببینید آیا واقعا اون ادله که ما در باب اجماع منقول آوردیم در باب شهرت هم میشه و همون حرفها رو زد یا نمیشه زد. خب دوستان، تطبیقات رو تا اونجایی که خاطرم هست در جلسه قبلی ما تطبیق شماره 1 و 2 رو خوندیم. تطبیق 1 این بود که نماز خوندن به سمت صورت انسان کراهت داره، ما هرچی میگردیم دلیلی براش پیدا نمیکنیم، مستندش فقط شهرت فتوایی است. تکره الصلاة الی وجه انسان ولا دلیل علیه ظاهرا الا شهرت الفتوایی. شما هم اگر به اصطلاح شهرت فتوایی رو حجت بدونید به کراهت فتوا میدید، ندونید میرید سراغ اصل عمل. همچنین ترتیب بین سمت راست و چپ در غسل گفتیم دلیل شهرت فتوایی است. اگر شما شهرت فتوایی رو معتبر بدونید شما هم فتوا میدید، ندونید فتوا نمیدید. تطبیق شماره 3 دوستان که مربوط به بحث امروز ما، شما اگر به مقدمه کتاب لمعه شهید اول مراجعه کنید، شهید اول میگه من در این کتاب نظرات مشهور رو میگم. خب دوستان، پس طبق تصریح مصنف آنچه در کتاب آمده نظر مشهور است. اینها رو خود شهید احراز کرده، برای شهید میشه شهرت محصل، اما برای من و شما میشه شهرت منقوله. اگر ما شهرت منقوله رو، اگر شهرت محصل رو حجت بدونیم، شهرت منقوله رو حجت بدونیم، اون موقع میتونیم به آنچه شهید در لمعه فتوا داده، ما هم بر فرضی که روایتی در اون مسئله نباشه، ما هم میتونیم فتوا بدیم. از سال صرح الشهید رحمه الله فی اللمعه به انه لم یذکر فیها، فیها سوا ما هو المشهور بین الاصحاب. شهید تصریح کرده در لمعه که ذکر نکرده در لمعه جز آنچه مشهور بین اصحابه، و علیه بنابراین فلو کانت شهرت الفتوایی حجتا یمکن الاعتماد علیها فی الاستنباط. اگر ما شهرت فتوایی رو حجت بدونیم میتوان اعتماد کرد به شهرت ها به کتاب لمعه در استنباط، یعنی هرچی تو لمعه اومده نظر مشهوره، ما به شهرت فتوایی معتقدی فتوا میدیم. البته عرض کردیم با فرضی که در مسئله روایتی نباشد. شهرت رو شما میدونید، لازم نیست خودتون برید تحصیل کنید، از همینایی که در لومه اومده میتونید استفاده کنید. چرا؟ حیث تندرج و تحت شهرت المنقوله به خبر الصفه، چون شهرت هایی که در لومه نقل شده اینها میشن شهرت منقوله با خبر صفه. ثقش این وسط که خود شهید رحمت الله علیه از ثقاته. خب به حمدالله بحث شهرت هم تمام شد. انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم مطالب رو تا پایان کتاب عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.